مهربانی.
تشکر نوریاس. نوری از شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که اعلان نتایج انتخابات تأخیر خواهد شد. گزارشی در مورد ملاقات دیروزه معاون اول رئیس جمهور افغانستان با کاندید ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
وزارت خارجه افغانستان از آمادگی ها برای اجرای مراسم تالیف رئیس جمهور جدید خبر داده است. اردوی پاکستان از افغانستان خواسته است علیه تندروان اقدام کند که بر پاکستان حمله می کنند. اوضاع سیاسی در عراق بحرانی تر شده است و ایران از احتمال فروش اسلحه به عراق سخن گفته است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای اجرای مراسم تالیف رئیس جمهور جدید این کشور اتخاذ شده اند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت گفت برای شرکت در این مراسم از سران بیش از 40 کشور جهان دعوت شده است.
دعوتنامه ها برای اشتراک سران کشورها و بیشتر از 40 کشور دوست فرستاده شده و همچنان به دعوتنامه های برای اشتراک سران بعضی از سازمان‌های بین‌المللی هم فرستاده شده.
بر اساس قانون پس از اعلان نتیجه نهایی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 سرطان، قدرت رسما در دهم ماه اسد به رئیس جمهور جدید تسلیم داده خواهد شد. دیدبان شفافیت افغانستان از تصویب قانون دسترسی به اطلاعات از سوی ولسی جرگه استقبال کرد. مسئولین این اداره قانون دسترسی به اطلاعات را یک گام مهم در راستای مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت و حسابدهی در افغانستان خواندند. سید اکرم افضلی رئیس اجرایوی این اداره:
یک دستاورد بسیار بزرگ است به خاطر دولت افغانستان و جامعه مدنی افغانستان و ما امیدوار هستیم که با تصویب این قانون افغانستان بتونه که سطح فساد که فعلا در افغانستان است این سطح فساد ما پایین بیاریم، کاهش بدیم و بتونیم که خدمات را بهتر بسازیم به مردم افغانستان.
ولسی جرگه افغانستان پس از ماها انتظار این قانون را به روز دوشنبه تصویب کرد. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان خواهان حل جنجال‌های انتخاباتی در کشور شد. این کمیته با صدور قطعنامه از مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی، کاندیدان و ناظرین ملی و بین المللی خواست با توجه به شرایط کنونی در کشور برای برون رفت از جنجال‌های انتخاباتی یک راه حل مناسب را جستجو کنند. مرکز عدلی و قضایی که مبارزه با مواد مخدر در یک ماه گذشته 40 نفر را به اتهام جرایم مواد مخدر بازداشت کرده است. در خبرنامه این مرکز آمده است که این افراد در پیوند به 35 قضیه جرایم مواد مخدر در 12 ولایت افغانستان گرفتار شدند. اردوی پاکستان از افغانستان خواسته است علیه تندروان اقدام کند که بر پاکستان حمله می کنند. عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت رهبر طالبان پاکستانی در منطقه سرحدی افغانستان مخفی است و کابل باید در این مورد اقدام کند. بجوا گفت مسئله حضور ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان را در هر سطح با مقامات افغان در میان گذاشتند. اولین جلسه پارلمان جدید عراق امروز بدون آن که رئیس این نهاد را برگزیند به طور ناگهانی پایان یافت. سرپرست پارلمان عراق به اعضای این نهاد گفت این جلسه ختم است و در صورت توافق هفته آینده دایر خواهد شد. اعضای پارلمان عراق روی گزینش رئیس این نهاد که باید یک سنی باشد و دو معاونش که باید یک کرد و یک شیعه باشند مشوره می کردند. در این مشاورت ها از جمله 328 عضو پارلمان تنها 255 آن حضور داشتند، اما به دنبال وقفه در جلسه فقط 75 تن اعضای پارلمان به جلسه برگشتند و جلسه بدون نتیجه پایان یافت. از توی دیگر یک مقام ایرانی میگوید تهران پلان ندارد به عراق نیرو بفرستد، ولی میتواند در صورت تقاضای بغداد در جنگ علیه تروریسم به عراق اسلحه بفرستد. معاون وزارت خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان امروز در جریان دیدار از مسکو گفت عراق یک اردوی قوی و تجهیزات نیرومند دارد و تا حال خواهان اسلحه از ایران نشده است. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به عراق، مسعود بارزانی رهبر منطقه خود مختار کردستان میگوید پلان دارد یک همه‌پرسی را در مورد استقلال کردستان تا چند ماه دیگر بر راه اندازد. بارزانی در مصاحبه با بی بی سی گفت عراق عملاً تجزیه شده است و وقت برای یک همه‌پرسی در مورد استقلال مناسب است. انفجار یک بم جاسازی شده در یک لاری در شهر شمال شرقی مایدو گوری نایجیریا امروز باعث کشته شدن حداقل 15 نفر شد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مقامات نایجیریا اغلبا گروه بوکو حرام را مسئول چنین انفجارات می دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غرب را متهم کرده است که با استفاده از بحران اوکراین در تلاش بی‌ثبات ساختن منطقه است. پوتین امروز در اجلاس سالانه از سفیران روسیه در وزارت خارجه این کشور گفت حوادث تحریک شده از سوی غرب در اوکراین تمرکز از پالیسی خصومت آمیز علیه روسیه می باشد. و خبر آخر که اتحادیه اروپا سیاستمدار میانه چپ آلمانی مارتین شولز را به حیث رئیس جدید پارلمان این اتحادیه تعیین کرد. شولز که از سال 2012 تا آغاز امسال نیز رئیس این پارلمان بود، امروز با برنده شدن 409 رای از جمله 723 رای بار دیگر برای این کرسی انتخاب شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اعلان نتایج ابتدایی در دوم انتخابات ریاست جمهوری ممکن است تأخیر شود.
یو د احتمالاتو څخه دا ده چې شاید سبا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شي کړی چې ابتدایي پایلې د ولسمشریزو د دوام دور ټاکنې اعلان کړي.
تیم تحول و تداوم میگوید در ملاقات اشرف غنی احمدزی با معاون رئیس جمهور یونس قانونی در مورد کدام موضوع خارج از قانون صحبت نشد. یک عضو این تیم گفت
کدام چیزی که بتانه در امر انتخاباتی تغییر وارد بکنه در او چیز کدام کافی زده نشد.
مشتان جرگی افغانستان طرح قانون معادن و پترولیم را تایید کرد. وزیر معارف افغانستان میگوید در شهر نو کابل ده ها مکتب اعمار خواهد شد. صادرات پست قرقل از شمال افغانستان به درجه چشمگیر افزایش یافته است. یک مقام ولایت بلخ گفت
ما حدود 4,50,000 جل پست در فنلند، کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان و چین اینجا صادر کردیم.
و همچنان صحبت در مورد وضعیت در عراق. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال به تأخیر افتادن نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سخن میگوید. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل این احتمال را توضیح داد. در این مورد از مصطفی صدیقی بیشتر میشنوید.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلیل بازشماری آرا در صدها محل رای‌دهی در 30 ولایت افغانستان ممکن است که اعلان نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیفتد. نور محمد نور این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت.
یو د احتمالات څخه دا ده چې شاید سبا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شي کړی چې ابتدایي پایلې د ولسمشریزو د دوام دور ټاکنې اعلان کړي.
آقای نور افزود که پس از بازشماری آرا در این محلات روشن می شود که چنین اقدام چقدر روی نتایج انتخابات اثر خواهد گذاشت. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات را فردا چهارشنبه 11 ماه سرطان اعلان خواهد کرد. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا کرده که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به گونه گسترده تقلب شده است. این تیم انتخاباتی با تا تازگی همه روابط خود را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع کرد. در این حال تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از تأخیر اعلان نتایج ابتدایی انتخابات انتقاد کرد، اما گفته است که اگر هدف این تأخیر شفافیت هرچه بیشتر پروسه انتخابات باشد، این تیم از آن استقبال میکند. بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه سرطان اعلام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تیم انتخاباتی تحول و تداوم می‌گوید در دیدار اشرف غنی احمدزی با معاون اول ریاست جمهوری افغانستان کدام فیصله خلاف اصول انتخاباتی صورت نگرفته است. اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ناوقت روز دوشنبه با محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری ملاقات کرد. مسئولان تیم تحول و تداوم میگویند اشرف غنی احمدزی از سوی یونس قانونی برای انجام این ملاقات دعوت شده بود. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
مسئولان تیم تحول و تداوم گفتند که در ملاقات اشرف غنی احمدزی با یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روی مسائل انتخاباتی بحث و گفتگو شده و در آن کدام فیصله خلاف اصول انتخابات اتخاذ نشده است. تیم تحول و تداوم میگوید در این ملاقات آقای اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر بر موضع خود در خصوص اعلان نتیجه ابتدایی و نهایی انتخابات در زمان معین آن تاکید کرده است. عباس نویان یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این ملاقات آقای یونس قانونی هم پیشنهادات را به تیم تحول و تداوم مطرح کرده است.
این ملاقات چون فضای انتخاباتی است، روی مسائل انتخاباتی در قسمت به وجود آمدن شفافیت و همچنان تحمل و بردباری در موارد دیگه که چیزا را از طرف تیم ما کاملا مراعات شده، از طرف جناب معاون اول ریاست جمهوری من حیث وظیفه‌ای که دارن تشریح شده باشه یا گفته شده باشه، ولی روی هم رفته کدام چیز دیگه ای که بتانه در امر انتخاباتی تغییر وارد بکنه در او چیز کدام کف زده نشد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و اشرف غنی احمدزی در حال ناوقت روز دوشنبه با هم ملاقات کردند که نامزد دیگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رابطه‌اش با کمیسیون‌های انتخاباتی را به حالت تعلیق درآورده است. عبدالله گفته که کمیسیون مستقل انتخابات به خواست‌های آنان جواب رد داده است و به همین دلیل تمامی تصامیم این کمیسیون برایشان غیر قابل قبول می باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته که به همه خواستهای تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ داده شده است و هیچ بهانه‌ای به عبدالله باقی نمانده که رابطه اش را دوباره با کمیسیون انتخابات برقرار نکند. این موضع‌گیری و راه اندازی تظاهرات از سوی تیم اصلاحات و همگرایی در کشور سبب نگرانی مردم شده است. اما رئیس شورای امنیت ملی افغانستان از هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواسته که مشکلات به میان آمده انتخاباتی را با تفاهم حل کنند. رنگین دادفرسپنتا روز دوشنبه در همین رابطه در یک نشست خبری در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی چنین گفت: آرزو و خواست من از هر دو نامزد این است که با در نظر داشت ثبات، امنیت و منافع ملی افغانستان با یک تصمیم مشترک روی میز جمع شوند و برای جنجال‌های انتخاباتی یک راه حل را دریابند. همین یک راه حل سیاسی است. آقای اسپنتا همچنان گفت که به اساس قانون حکومت نمیتواند در امور کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله کند، اما تأکید ورزید که حکومت مسئول است تا در پنجم عید فطر قدرت را به رئیس جمهور جدید افغانستان واگذار کند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در کشور میگویند که نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید با آرای مردم احترام بگذارند و از هر آن اقدام خودداری کنند که سبب ایجاد بحران در کشور میشود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مشان جرگه افغانستان طرح قانون معادن پترولیم افغانستان را تایید کرد. از این جرگه روز سه‌شنبه پس از تایید طرح قانون معادن پترولیم، استخراج معادن را یک منبع خوب عایداتی برای کشور خواندند. در همین حال وزارت معادن پترولیم افغانستان نیز از این اقدام مشان جرگه ستایش کرده و آن را یک گام مثبت در راستای رشد اقتصادی افغانستان خواندند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مشران جرگه افغانستان طرح قانون معدن و پترولیم را با یک سلسله تعدیلات در 20 فصل و 117 ماده تایید کرد. اختصاص بیمه به کارگران استخراج معدن، تامین امنیت و تلاش برای جلوگیری از استخراج خودسرانه معدن از جمله تعدیلاتند که از سوی اعضای مشران جرگه افغانستان در طرح قانون معدن و پترولیم پیشنهاد شدند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه هنگام تایید طرح قانون معدن و پترولیم چنین گفت:
با تعدیل به شما پیشنهاد شده بود، همه قانون پیشنهاد کمیسیون محترم رفای عمل تایید شد بغیر از ماده 29. تایید است بغیر از ماده 29. در ماده 29 پیشنهاد ولسی را تایید شد. تایید است.
اعضای مشران جرگه همچنان گفتند که استخراج قانونی و استفاده از زواید معدن می تواند سبب رشد اقتصادی در افغانستان گردد. پیش از این وزارت مالی افغانستان گفته بود که جامعه جهانی در صورت کمک‌های خود را به افغانستان ادامه می دهد که این کشور تا سال 2025 میلادی عوایدش را از طریق استخراج معدن به 2 میلیارد دلار بالا ببرد. گفتنی است که طرح قانون معدن و پترولیم حدود 2 ماه قبل از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. این در حال است که وزارت معدن و پترولیم افغانستان تایید طرح این قانون را از سوی مشران جرگه استقبال کرده و موجودیت این قانون را در کشور برای رشد اقتصادی افغانستان مهم خوانده است. رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
قانون نه تنها که در تطابق با معیارهای منطقه‌ای و جهانی تصویب و تدوین شده، در عین حال راه رسیدن به ثبات اقتصادی را بیشتر از پیش باز میکنه و از طرف دیگر یک سلسله مزایای مسوده جدید قانون دارد که در قانونی که فعلا نافذ است این مزایا وجود ندارد.
پیش از این برخی از سرمایه گذاران خارجی و داخلی یگانه دلیل عدم علاقمندیشان به سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان را عدم تصویب قانون معدن و پترولیم این کشور خوانده بودند. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی افغان نیز تصویب و توشیح قانون معدن و پترولیم را سبب پیشرفت اقتصادی افغانستان خواندند. آنها تاکید کردند که باید این قانون به گونه شفاف در کشور تطبیق گردد و جلو فساد در پروژه های قراردادی استخراج معدن هم گرفته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان ابراز آمادگی کرده که در پروژه کابل جدید ده‌ها مکتب را اعمار می کند. فاروق وردک وزیر معارف روز سه‌شنبه در صحبت به خبرنگاران در کابل گفت این مکاتب به کمک مالی وزارت معارف و تاجران افغان ساخته می شوند. در این حال رئیس انکشاف شهری کابل جدید گفته است که مشکلات این پروژه رفع شده است و در حکومت جدید کارهای عملی آن آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا.
وزارت معارف می گوید که این ده ها مکاتب در کابل جدید با معیارهای جهانی اعمار می شوند. فاروق وردک وزیر معارف روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این مکاتب با استاندارد ساخته می شوند و تمامی امکانات لازم را دارا خواهد بود. آقای وردک اعمار این مکاتب را برای تقویت معارف مهم توصیف کرده است.
خوشحال هستیم که امروز باز هم همه ما و شما شاهد برداشتن یک قدم نهایت مهم به طرف ترویج و گسترش و بهبود کیفیت تعلیم میمانیم و قسمی که مشاهده میفرمایید عقد قرارداد یا تفاهم نامه بین وزارت معارف و ریاست محترم انکشاف شهری جدید کابل است. بنان خوشحال هستیم که امروز تفاهم نامه را امضا میکنیم. خدای تفاهم نامه را باعث زندگی خوب مردم ما در آینده و برای نسل‌های آینده ما بگردارد.
وزیر معارف افغانستان قرارداد اعمار این مکاتب را در پروژه کابل جدید با حسن زاده رئیس این پروژه به امضا رسانید. آقای حسن زاده می گوید که به اساس همین توافقنامه در این شهر جدید 4500 مکتب ابتدایی، 230 متوسطه، 60 لیسه، 15 مرکز حرفوی و مسلکی و 900 کودکستان اعمار می شود. وی همچنان افزود در این پروژه کابل جدید ده مدرسه دینی و همچنان مکاتب برای معلولین مد نظر گرفته شده است. با گفته آقای حسنزاده روند تهداب گذاری این شهر سال گذشته آغاز شد، اما به دلیل یک سلسله مشکلات در منطقه کار بسازی آن به تعویق افتید.
سال گذشته در ماه سور ما پلان تهداب گذاری این شهر را کرده بودیم، اما متاسفانه در اثر بعضی از تظاهرات خشونت آمیز و همچنان محاصره شدن یک مقام بلندرتبه ژاپنی که انجام شد این پروژه به تعویق افتاد. این بسیار جای تاسف است که این گونه یک تعویق افتاده است. فکر می کنم که حالا با تمام آن مشکلات رسیدگی صورت گرفته است و ما کار را با حکومت جدید آغاز خواهیم کرد.
عملی کار بندی شروع.
قرار گزارش ها در پروژه کابل جدید که در ولسوالی دهسبز موقعیت دارد 600 هزار خانه اعمار می گردد و در آن حدود 3 میلیون تن زندگی خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان انستیتوت پست قرقل در بلخ از افزایش صادرات پست قرقل به کشورهای اروپایی خبر میدهند. مسئولان انستیتوت پست قرقل در بلخ میگویند این اداره سالانه بیش از 400 هزار پست قرقل به کشورهای اروپایی صادر میکند. به گفته آنها نسبت به کشورهای آسیای مرکزی، پست قرقل افغانی در کشورهای اروپایی بیشتر فروش داشته و اغلب از آن در ساخت و ساز لباس نظامیان استفاده میشود. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد.
تجاران و مسئولان انستیتوت قرقل در بلخ از افزایش صادرات پست قرقل به خارج از کشور به خصوص کشورهای اروپایی خبر میدهند. محمد عارف مدیر اداری انستیتوت قرقل بلخ میگوید که پست قرقل در ولایت شمال افغانستان از جمله فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و سمنگان نسبت به هر منطقه دیگر افغانستان بیشتر یافت میشود. با گفته وای که در این اواخر صادرات آن نیز به کشورهای اروپایی از جمله فنلاند، روسیه، دنمارک به مراتب نسبت به گذشته افزایش یافت است که سالانه در حدود 500 هزار پوست از افغانستان به اروپا صادر می شود. عارف در مورد برادی آزادی گفت
ما حدود 450,944 جلد پوست با کشور فنلاند، کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان و چین اینجا تا تاجرای محترم صادر کردیم. پوست قرقل لباس جور می شود به خاطر لباس های زینتی و لباس گرم. اگر هوا سرد بود فروشات بالاتر میره، اگر هوا کم بود فروشات پایین میره.
حسوی هم صادر کنندگان پوست قرقل میگویند که در گذشته این صنعت با رکود مواجه بود که عوامل آن را نیز خشکسالی و عدم توجه دولت به این صنعت عنوان میکنند. عارف میگوید در گذشته به کشورهای آسیایی و هم اروپایی سالانه 350 هزار پوست قرقل صادر میکردند و اکنون این رقم به 500 هزار نزدیک شده است که 30% افزایش را نشان می‌دهد. وایبان هم مدعی است که مالداران در قسمت تولید پوست قرقل با مشکلات زیاد مواجه هستند. مالداران پوست قرقل را از نیمه ماه هود و آغاز ماه حمل همه سال آماده ساخته و در گرمای 24 درجه ماه ثور به منظور پروسس به آشخانه انستیتوت پوست قرقل بلخ می‌فرستند که بعد از پروسس و دسته‌بندی توسط این انستیتوت به کشورهای آسیای میانه، روسیه، فنلاند و دنمارک فرستاده می شوند. بانک اداره پست قرقل در بلخ از افزایش صادرات پست قرقل به کشورهای اروپایی خبر می دهد، اما اینکه بازار برای خرید و فروش قرقل در بلخ چگونه است، یکی از فروشندگان آن برادی آزادی چنین گفت:
خرید و فروش این وقت از هر مزه ما نیست دیگه. می انتخابات بازارهای از هر خواسته دیگه. پیش بود خوب بود. انتخابات بگه سودا مودا نداریم راستی که بگه ولی دسلاف شه ببینیم دیگه. بازارها شکسته گرفت.
نظر به معلومات از پست قرقل صادر شده ی افغانی به کشورهای اروپایی در بخش‌های مختلف از جمله ساخت کالا، بالاپوش و جمپرهای پشمی استفاده صورت می‌گیرد، اما بیشترین قسمت آن در روسیه برای ساخت و ساز لباس نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت افغانستان از مقامات گرجستان خواسته است تا نشست را جهت گفتگو درباره ایجاد راه ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه برگزار کند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه گرجستان در حاشیه نشست بروکسل صحبت کرده است. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی ایجاد این راه ترانزیتی را به نفع اقتصاد افغانستان خواندند. شوبین احمدی جزئیات بیشتر دارد.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند حکومت گرجستان تعهد کرده است که بزودی نشست را با اشتراک معینان خارجه کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و افغانستان در آن کشور برگزار میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هدف از برگزاری نشست بحث روی ایجاد مسیر ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه است.
وزیر امور خارجه جمهوری گرجستان وعده سپرد که کشورش به زودی آماده میزبانی از نشست معینان وزارت‌های امور خارجه هر چهار کشور به هدف گفتگو در این زمینه خواهد بود و این نشست قرار است در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
این موضوع اخیراً در حاشیه نشست وزرای 28 کشور عضو ناتو در بروکسل میان ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و وزیر خارجه گرجستان مطرح شده است. هرچند افغانستان کشور مهاد بخشک است و سالها به این سو برای معاملات تجارتیش از مسیر پاکستان و ایران استفاده کرده است، اما ایجاد راه ترانزیتی از طریق بحر گزینه جدید برای تقویت تجارت افغانستان با سایر کشورهای جهان خوانده شده است. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی ایجاد این راه ترانزیتی را به نفع اقتصاد و تجار افغان دانسته و تاکید کردند که در صورت ایجاد این مسیر اقتصاد افغانستان دیگر قربانی برخوردهای سیاسی کشورهای همسایه قرار نخواهد گرفت. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت ایجاد این مسیر کشورهای پاکستان و ایران را مجبور خواهد کرد تا در برخوردهای سیاسیشان با افغانستان تجدید نظر کنند.
این دو کشور سلسله مشکلات را در تجارت ایجاد میکنند. از این طریق اگر ما افشان سومی را پیدا میکنیم، هم در مناسبات سیاسی ما به اصطلاح یک سلسله تغییرات مثبت را با بار میاره، چرا این دو کشور همسایه اینا ناگزیر هستند که در مسائل سیاسی یا در مناسبات سیاسی با افغانستان تجدید نظر کنند و همیشه نتوانند که اونا به اصلاح آرزوهای شخصی خود را یا به اصلاح اهداف سیاسی خود را بالای افغانستان تحمیل کنند.
آقای اکبر ایجاد راه ترانزیتی با بحیره سیا را در تقویت روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای اروپایی نیز مهم عنوان کرد. او می گوید پس از ایجاد این راه ترانزیتی از طریق بحر، واردات و صادرات اموال به هزینه و زمان کمتر صورت خواهد گرفت. این در حال است که تجار افغان همواره نبود موجودیت راه‌های مناسب ترانزیتی با کشورهای منطقه و جهان را یکی از عوامل عدم تقویت چشمگیر اقتصاد این کشور خواندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در نخستین جلسه پارلمان عراق که امروز دایر شد، اعضای مجلس آن کشور روی تعیین رئیس جدید پارلمان به توافق نرسیدند. رئیس موقت پارلمان عراق گفت نبود نصاب و عدم موافقه باعث شد تا رئیس جدید پارلمان تعیین نشود. قرار بود 255 تن از اعضای پارلمان که از جمع 328 تن امروز حاضر بودند در جریان وقفه روی تعیین رئیس جدید پارلمان بحث کنند، اما آنها به توافق دست نیافتند و این جلسه برای یک هفته به تعویق افتاد. این در حالی است که جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی عراق شام در آغاز ماه جون کنترل شهر تکریت را به دست گرفته و خلافت اسلامی را اعلان نمودند. بحران سیاسی و امنیتی در عراق برخی از پیشگویی های را به بار آورده که گویا عراق از هم خواهد پاشید. اما وزیر امور خارجه عراق هوشیار زبری به مجله شپیگل آنلاین گفته است کشورش تجزیه نخواهد شد. جزئیات مصاحبه هوشیار زبری را در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
هوشیار زبری وزیر خارجه عراق به شپیگل آنلاین گفته است فکر نمی‌کند که عراق به حیث یک ملت از هم بپاشد. وی میگوید برای یک جو بودن عراق با اجتماع نیاز به قدرت فدرالی در این کشور است. زیباری افزوده که 5 سال پیش از امروز حتی یاد کردن موضوع قدرت فدرالی در عراق منع بود، اما در این اواخر آوازها برای خواست قدرت فدرالی از مناطق موصل و رمادی شنیده می شوند. وزیر خارجه عراق میگوید تا زمانی که گروه داعش در صحراهای عراق و سوریه فعالیت دارند، غرب آنها را دور تصور می کند، اما به گفته او به یاد باید داشت که زمانی در افغانستان نیز امین تصور وجود داشت، اما تروریستان از آنجا به نیویورک صدمه رساندند. در پاسخ به سوال شپیگل که آیا عملات اخیر گروه اسلامی عراق و شام امکانات جنگ داخلی را در این کشور افزایش داده است، وی میگوید در مورد جنگ‌های داخلی زمان میتوان صحبت کرد که همه چیز از بین برود. در عراق هنوز همه چیز پا بر جاست. شپیگل آنلاین مینویسد رهبر مذهبی ایران امریکا را متهم کرده که میخواهد دست نشانده خود را در بغداد به حکومت برساند. عربستان سعودی از ایران خواسته تا در عراق مداخله نکند. وزیر خارجه عراق میگوید عراق شاهزاده ندارد که به فرمان خود مردم را انتخاب کند. ما بر اساس قوانین خود رهبری خود را تعیین میکنیم. رهبر مذهبی ایران فکر میکند که امریکا تعیین کننده رهبری در عراق است. شپیگل از هوشیار زیباری پرسیده که آیا عراق بدون نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق دوام خواهد کرد. زیباری گفته که عراقی ها این تصمیم را بر اساس تمایل کسی دیگر نه، بلکه بر اساس جدول زمانی خود می گیرند و افزوده که فقط شیعه های عراق می توانند فیصله کنند که کی صدر اعظم آینده عراق خواهد بود، نه سنی ها و نه کرد های این کشور.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد روی همین امواج برنامه رادیو آشنا به نشرات آغاز می کند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.